بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
الشكر ترجمان النية و لسان و فلیه
فرمودن شکر
ترجمان نیت است، یعنی نیت انسان را ترجمه میکنه و بیان میکنه و بافت شخصیتی آدم را بیان میکنه. شکر، کسانی که اهل شکر باشن یعنی بافت شخصیتیشون بافت شخصیتی خوبی باشه، اهل شکر هستن. اونایی که نه، بافت شخصیتیشون بافت شخصیتی طلبکار همیشه متوقع، اینا هرچی نعمت بهشون برسه شکرگزار و اون نعمت ها نیستن. شکر نشان دهنده بافت شخصیتی شخص است، نشان میده که شخصیت بافتش ردیعه یا ردیع نیست. اگر اهل شکرگزاری باشه خب بافت شخصیتش بافت شخصیتی خوبه، اگر نه اهل شکرگزاری نباشه بافتش ردیع است. خب عرض کردیم که منطقی ها بعد از این که دیدند قضیه مطلقه رو میشه مقید کرد به لاب ضروره، اومدن بقیه قضایایی هم که میشه مقیدش کرد به لاب ضرورت رو هم مقید کردن به لاب ضرورت. مثلا قضیه ضروری وصفیه رو هم مقید کردن به لاب ضرورت ذاتیه، گفتن به اعتبار وصفش ضرورت داره ولی به اعتبار ذاتش ضرورت نداره. همچنانی که قضایای وصفیه را مقید کردن به لاب دوام، گفتن ضرورت وصفیه دارد ولی دوام ذاتی نداره، دوام وصفی داره ولی دوام ذاتی نداره. عرض کردیم که مرحوم خواجه فرمودن اگر قضایا مقید بشن به لاب ضرورت ذاتیه این از نظر ارتباط منطقی بهتره تا اینکه مقید بشه به لاب دوام ذاتی. لاب دوام ذاتی میگه دوام ذاتی ندارد، خیلی. اما شما وقتی که میگید این ضرورت وصفی داره ولی ضرورت ذاتی نداره، دوام وصفی داره ولی ضرورت ذاتی نداره، دارید میگید که بین ذاتش بین محمول ارتباط ذاتی نداره. این میشه یک رابطه منطقی، ارتباط ذاتی را نفیش میکنید. پس چون بحث منطقی ناظر به روابط بین موضوع محموله، اون چیزی که رابطه بین موضوع محمول را در نفس الامر و در مقام تحلیل منطقی مشخص میکند ضرورت و نفی ضرورته. حالا شما بگید ضرورت ذاتی ندارد، خیلی خوب، این معنیش این است که بین موضوع محمول ارتباط ذاتی که بخواد محمول لازمه لاینفک موضوع باشد نیست، از تحلیلش در نمیاد، لازمه ماهیتش نیست. اما دوام در هر صورت یک ارتباط منطقی نیست، یک نسبت منطقیه نیست، به همین جهت مقید کردن قضایا به لا دوام ذاتی از باب زیاد کردن قضایای مرکب است و لا خیلی تأثیر چندانی در مباحث منطقی نداره. خب یه قسمت از عبارت مونده بود، عبارت مرحوم خواجه، قرار شد که این عبارت رو تطبیق کنیم. ببینید ظاهر عبارت خواجه این است که میگه مطلقه در علوم همون عرفیه است. مطلقه در علوم همون عرفیه است، یعنی وقتی که یک کسی میگه سفید سیاه است، این که میگه سفید سیاه نیست اینجوری به کارش میبره، مرادش این است که اولا هیچ وقت سیاه نیست، ثانیاً تا وقتی که سفید سیاه نیست. این دو تا مطلب را از توش میخواد ادعا بکنه. الان در اینجا سفید سیاه نیست، ظاهرش صرفا فعلیت یک نسبته، به حسب ظاهر صرفا فعلیت نسبت سلبیه. اما وقتی که در عرف علوم به کارش میبرن، اندیشمندان، صاحبان صناعت، صاحب صنعت مثلا طبیعیات، صاحب علم ریاضیات، صاحب علم نمیدونم فلسفه، صاحبان علوم، هر وقت این گزاره رو به کار میبرن، دو تا مطلب رو درش منطوی کردن، دو تا مطلب رو درش مفروغ گرفتن، دو تا مطلب رو درش مفروض گرفتن. یکی این که دائما، دوم این که چی؟ مادامی که وصف سفیدی دارد. مرحوم الخواجه میفرماید که یه قضیه که به طور مطلق در علوم به کار برده میشه، بدون هیچ نسبتی، بدون هیچ قیدی، این دائما مرادشون هست و مادامی که وصف هست، به همین جهت ما میگیم مطلقی که در علوم به کار برده میشه همون عرفیه عام است، همون دائمه وصفی است. مرادشون از قضیه‌ای که به طور مطلق به کار می‌برن قضیه دائمه وصفی است. پس وقتی در علوم یک قضیه رو به طور مطلق به کار می‌برند، قید خاصی براش نمیارند، این مطلقه مرادشون همون دائمه وصفی است. خب حالا که اینجوری شد، منطقین اومدن دیدن که جناب ارسطو مطلقه ای رو که در تقسیمش به کار برده گفته قضیه بر سه قسم است، یا مطلق است، یا ضروری است، یا ممکن است. مطلقه ای رو که به کار برده مرادش فعلیه است که ضرورت ذاتی ندارد، این مرادش بوده. گفتن خیلی خوب، پس مطلقه ای که جناب ارسطو به کار برده اگر به معنای فعلیه است که ضرورت ذاتی ندارد، ما هم میتونیم مطلقه خودمون را، همون مطلقه که در علوم به کار بریم، اونم مقیدش بکنیم به چی؟ به همین قید لا به ضرورت. میتونیم بگیم که سفید سیاه نیست، دائما مادامی که وصف سفیدی دارد، البته لا به ضرورت ذاتیه. برای ذات سفیدی که جسم باشد، سلب سیاهی ضرورت ندارد. میتونه جسم چی بشه؟ سیاه بشه. اشکال نداره که سفیدیش از بین بره، سیاهیش بمونه، عیبی نداره. پس منطقی ها گفتند ارسطو وقتی گفت مطلقه، یعنی فعلیه‌ای که ضرورت ذاتی ندارد. خب ما هم وقتی که در علوم مختلف، در فلسفه، در طبیعیات، در ریاضیات، وقتی یک قضیه رو به طور مطلق به کار میبریم و مرادمون عرفیه عامه هست، ما میتونیم همین عرفیه عامه‌مون رو هم مقیدش کنیم به چی؟ به همین قید لا به ضرورت. همون طوری که مطلقه ارسطو مقید است به لا به ضرورت، مطلقه ما هم مقید به چی میتونه باشه؟ مقید به لا به ضرورت میتونه باشه. همچنانی که میتونه مقید به لا به دوام هم بشه، اشکالی نداره. جناب ارسطو گفت نسبت فعلیت دارد لکن ضرورت ندارد، ما بیایم بگیم نسبت سلبی برای موضوع به خاطر وصف دوام دارد ولی به خاطر ذات دوام ندارد، میتونیم مقیدش کنیم به لا به دوام ذاتی، به این قید میتونیم مقیدش بکنیم. پس همچنانی که جناب ارسطو فعلیت را مقید کرد به لا به ضرورت، ما هم میتونیم دوام وصفی را مقید کنیم به لا دوام ذاتی، همچنانی که میتونیم مقیدش بکنیم به لا به ضرورت ذاتی. از همینجا قضایای موجهه مرکبه را درست کردن دیگه، وارد شدن گفتن خب قضیه فعلی رو میشه مقید کرد به لا به ضرورت، به لا به دوام. میتونید قضیه مشروطه عامه رو مقید کنید به لا به ضرورت، بشه مشروطه خاصه. میتونید مقیدش کنید به لا به دوام، بهش بگید مشروطه لا دائمه. میتونید عرفیه عامه رو مقید کنید به لا به ضرورت، بهش بگید عرفیه لا به ضرورت. میتونید عرفیه عامه رو مقید کنید به لا به دوام بهش بگید عرفیه خواسته. یکی یکی اومدن گفتن میتونید وقتیه رو مقید کنید به لابه دوام ذاتی، میتونید وقتیه رو مقید کنید به لابه ضروره ذاتی، همینجور یکی یکی قضایای مرکبه موجهه مرکبه رو تکثر بهش دادن و زیادش کردن. از کجا؟ از اون حیثیتی که از فرمایش جناب ارسطو برداشت شد. پس سرآغاز قضایای موجهه مرکبه همون عبارتی بود، همون تفسیری بود که از عبارت جناب ارسطو از اون مطلقش برداشت شد. پس مطلقه ارسطو مقید است به لاب ضروره، ما هم مطلقه هامون را مقید کنیم به چی؟ به لاب ضرورت. ما هم مطلقه هامون را مقید کنیم به لاب دوام، یعنی عرفیه های عام را مقید کنیم به لاب دوام، همونی که تو علوم به طور مطلق بطارش میبرن. این فرمایش مرحوم خواجه. قال ولما کانت المطلقه فی العلوم هی العرفیه، از آن جایی که مطلقه در علوم، همونی که در علوم به طور مطلق به کار برده میشه و قضیهش نه ضروریه است نه ممکن است، همینجور میگن سفید سیاه نیست، بدون هیچ قیدی به طور مطلق میارنش، این مرادشون همون عرفیه است، یعنی دوام دارد به شرط وصف. خب منطقی آمدن چه کار کردن؟ رکبو، مرکب کردن ها این عرفیه را به مثل هذا الاعتبار، به مثل همین اعتباری که در مطلقه جناب ارسطو مقید شد به لاب ضروره، اومدن همونطور که اونجاها مقید شد به لاب ضروره، اومدن عرفیهشون را مقید کردن به لا دائمه. گفتن مثل اونجا که مقید شد به لاب ضروره، ما هم اینجا مقیدش میکنیم به لاب دوام. ما که میتونیم مقیدش کنیم به لاب دوام ذاتی، این دوام وصفی دارد، دوام ذاتی که ندارد، همونطوری که اونجا فعلیت داشت ضرورت که نداشت، پس اونجا چون فعلیت داشت ضرورت نداشت مقیدش کردن به لاب ضروره، ما هم اینجا دوام وصفی دارد لکن دوام ذاتی ندارد، مقیدش میکنیم به لاب دوام. و کذالک المشروطه، مشروطه هم بودن همین کار کردن، گفتن مشروطه که ضرورت وصفی است، خب همونطوری که اونجاها مقید شد به لاب ضرورت، لاب ضرورت ذاتی، اینجا را مقیدش میکنیم به لاب ضرورت ذاتی، همونطوری که اونجا مقید شد به لاب ضرورت ذاتی، اینجا را مقید میکنیم به لاب دوام ذاتی. بعد جناب خواجه میفرماید که و کان من الواجب ترکیبهما به لا ضروریه، واجب از نظر منطقی این بود که قضیه عرفیه و قضیه مشروطه را مقیدش میکردن به لاب ضروره، این نفی ارتباط ذاتی میکنه، مقیدش میکردن به لاب ضرورت ذاتی، نفی ارتباط ذاتی میکرد تمام میشد میرفت، وقتی نفی ارتباط ذاتی میکرد دیگه نمیشد کسی ادعای دوام بکنه، پس دائمش هم منتفی میشد. پس اگر کسی نفی ارتباط ذاتی بکند، هم اشاره دارد به اون حیثیت منطقیش که ارتباط ذاتی بین موضوع محمول ندارد، از طرف دیگه نفی دوام به حسب حکم هم هست، یعنی کسی نمیتونه ادعای دائم کنه، چون وقتی ضرورت سلب شد دیگه از کجا میتونه ادعای دوام بکنه که حالا همیشه همچه قضیه دوام دارد. پس اگر سلب ضرورت میکرد، هم نفی رابطه منطقی کرده بود هم نفی دوام کرده بود، اما نفی دوام که کرد درست، هم نفی دوام کرده هم نفی رابطه منطقی، چون وقتی نفی دوام کرد نفی ضرورت هم شده، لکن وقتی نفی دوام کرد اشاره به اون منشأ منطقی دیگه نکرده، فقط گفته دوام ندارد. دقت میکنید؟ پس این کان من الواجب بخواد بگه یه وقت شما به دید منطقی نگاه میکنید، به اون ارتباط ذاتی دارید نگاه میکنید، میگید یا ارتباط ذاتی دارد یا ندارد، اگر ارتباط ذاتی ندارد میشه لاب ضرورت، ضرورت ذاتی هم ندارد چون ارتباط ذاتی ندارد، محمول لازمه ذات موضوع نیست. اما اگر نه، همین جوری نگاه منطقی نخواهید داشته باشید، میگید دوام ذاتی ندارد، دوام ذاتی نداشتن یک حکم منطقی نیست. و سمو البسیطتین بالعامتین و المرکبتین بالخاصتین. بعد نامگذاری کردن اون موجهه بسیطه را به عامتین و موجهه مرکبه را به خاصتین. و ترکیبات الممکنه غیر ما ذکرنا کثیرتون، ترکیبات ممکنه غیر از اونایی که ما ذکر کردیم خیلی زیادن، خیلی میتونید شما هی درست بکنید، هی درست بکنید، هی درست. و اعتبارها قلیل الجدوا، اعتبار کردنشون که بیان ما ذکرشون بکنیم، بررسیشون بکنیم، احکام منطقیشون رو بررسی بکنیم، فایده چندانی ندارد، خیلی منفعتشون کمه. جدوا یعنی فایده دیگه، منفعتشون کمه. فلنقتصر علی الاهم، پس باید اقتصار بکنیم به اهمشون، همینایی که ما بهش اکتفا کردیم و دیگه بیشتر از این نگفتیم. یعنی هازل اعتبار، یعنی اعتبار لا به ضرورت در فعلیت. پس مثل همین لاب ضرورتی که در فعلیت آوردید در دوام وصفی هم بیارید، مثل همین لاب ضروری که در فعلی آوردید در مشروطه هم بیارید. پس میشه به مثل هازل اعتبار یه لا دائما بیارید در مشروطه عامه. درست شده عبارت؟ الجهاد فی القضایا شرطیه، جهاد در قضایای شرطیه، عبارتشو خوندیم دیگه، عبارت شرح مرحوم علامه رو، جهاد در قضایای شرطیه. و قال و اما الشرطیات فلیس لها دون اللزوم والاتفاق و اقسام العناد و اقسام العناد، اقسام العناد جهاتون یفید اعتبارها. مرحوم خواجه میفرماید که در قضایای شرطیه میتونیم ما جهات رو هی بیاییم تکسرشون بکنیم به اعتبارات مختلف هی بیاریم، اما جهاتی که بخواد نتیجه منطقی داشته باشد درشون وجود نداره. میتونیم بگیم قضیه لزومیه، متصله لزومیه، جهتش ضرورت است. متصله اتفاقیه، جهتش امکان است. نمیدونم منفصله، منفصله مانعت الجمع، جهتش امتناع است. میتونیم ما جهات سلاسل رو در این قضایای مختلف درستشون بکنیم و بعدش هم میشه به اعتبارات مختلف زیادشون کرد. اما قضیه شرطیه چون در یک قیاسی به کار برده میشن که اون چه که مهم است همون حیثیت تلازمش یا حیثیت تعاندشه، دیگه احتیاج به جهات دیگه و قضایای دیگه نداریم که حیثیت دیگه رو بخوایم بررسی بکنیم. ما شرطیات را در قیاس استثنایی میخوایمش و در قیاس استثنایی فقط ما ملازمه و منافرت رو میخوایم و عناد رو میخوایم. این به درد ما میخوره که میتونیم از اثبات یکی به اثبات دیگری برسیم، از نفی تالی به نفی مقدم برسیم، از اثبات یه طرف مانعت الجمع به نفی یه طرف برسیم، از نفی یه طرف مانعت الخلو به اثبات یه طرف دیگه برسیم. اینا به درد ما میخوره در قیاس استثنایی. و همین جهت دیگه حیثیات موجهه را در قضایای شرطیه دیگه اعتبار نکردن، فقط قضایای موجهه را بردن در قضیه حملیه. اصلا بعضی از کتاب‌های منطقی تقسیمات قضایای شرطیه را بعد از موجهات بحث کردن. اینجا ها دیدید حملیه رو بحث کرد، شرطیه رو بحث کرد، بعد وارد موجهات شد. تو شرح شمسیه اگر نگاه بکنید، تو خود متن شمسیه نگاه که بکنید، قضایای حملیه رو بحث کرده، بعد موجهات رو بحث کرده، بعد از این که حملیه و موجهات رو اینا بحث کرده، بعد گفته خب حالا میرسیم به قضایای شرطیه، قضایای شرطی رو تقسیم کرده و بحث کرده. یعنی اصلا موجهات رو در قضیه شرطیه مطرح نکرده، گفته قضایای موجهات در شرطیه مطرح نیستن. مرحوم خواجه میفرماید قابل تر هستن ولی منفعت منطقی ندارن، به همین جهت منطقی ها درشون بحث نکردن. پس نکتش اینه قضایای شرطیه در قیاس استثنائی به کار برده می شود و در قیاس استثنائی اصل تلازم و تعاند باعث استنتاج است. اینا باعث استنتاجه. خب اقول القضای شرطیه لا تخلو نسبت و اجزائها عن احد الجهات المذکوره. قضای شرطیه نسبت اجزایشون به هم دیگه از یکی از جهات مذکوره خارج نیست. درسته، بالاخره همین حالاتی که اونجا گفتیم میشه اینجا هایی براش درست کرد. بگیم این هم به اعتبار یه وصفی بگید اینجا تلازم دارد، بدون اون وصفی تلازم ندارد. همه این حالات ها رو میشه هی براش اعتبار کرد، هی براش درست کرد. بین شرط و جزا، بین مقدم و تالی. جمع شرط و جزا نداریم دیگه، مقدم و تالی. لکن نها غیر مفیدتن فائدتن یعتد بها. لکن این مثلا لکن نها، لکن این شرطیاتی که موجهه باشن، بله جهات مذکوره، لکن این جهات مذکوره یه غیر مفید هستن، یه فایده‌ای که قابل توجه باشد، یعتد به اون فایده. فلهذا ترکوا البحث عنها، به خاطر همین بحث از این جهات رو در شرطیات ترک کردن. نعم لما احتاجوا الى اعتبار الضروره والامكان والاطلاق فيها، اما چون احتیاج داشتن به اعتبار ضرورت و امکان و اطلاق در این قضایای شرطیه، برای اینکه برای از این ضرورت و امکان و اطلاق اینها میخواستن در قیاس استثناء اینها استفاده کنن، بگن اگر ضرورت داره میتونه توی قیاس بیاد، اگر مثلا امکان یا اطلاق داره فرضاً در قیاس نمیتونه بیاد. اعتبروا اللزوم والعناد المشابه للضروره، اعتبار کردن لزوم و عنادی که مشابه با ضرورت است. والاتفاق المشابه للامکان، و اعتبار کردن اتفاقی که مشابه امکان است. والاتفاق المشابه للامکان و مجرد الاتصال والانفصال، الاتصال والانفصال المشابه للاطلاق، مجرد اتصال و انفصالی که مشابه اطلاق است. گفتن یه قضیه متصله و یه قضیه منفصله ای که نه توش گفتید اتفاق هست نه توش گفتید لزوم هست، صرفا حکم کردید به این که اینها فرضاً این باشه اینم هست، الان نحو لزوم یا الان نحو اتفاق هیچی نگفتید درش، میگه اون قضیه رو به منزله قضیه مطلقه گرفتن. این هم قضایه موجهات، الحمدلله این قضایه موجهات تمام شد. یه مقداری لازم روش ممارست بشه، حیثیات خصوصا به همین اندازه که اینجا اومده، حالا تو کتاب های دیگه خیلی مفصلتر آوردن، ولی به همین اندازه که اینجا اومده اگر روش کار بشه یه ذره آدم بنویستشون دستبندیشون بکنه، خب باعث میشه که وقتی وارد احکام القضایا میشیم، وارد بحث قیاس میشیم، آدم راحت بتونه حرفایی که میزنن رو توی بحثای موجهات تطبیق بکنه. ایناش هست انشاءالله. اینا بعضیشون من نوشتم، فقط حالا مثلا اگه مرتب بشه خب بهتر بود مرتبش. از اینجاها به بعد وارد بحث احکام القضایا میشیم. اینجاها خب یه ذره اگر کتاب دستبندیش بهتر میشد، اینجا دیگه عنوانهاش دقیق تر میشد، کتاب مرتب تر نشون میداد. از اینجا که وارد تناقض شده احکام القضایاست، ما یه اقسام القضایا داریم یه احکام القضایا داریم. بحث قضایا این دو بحث اصلی رو داره دیگه، اقسام القضایا و احکام القضایا. تا حالا درباره اقسام القضایا بحث کردیم، گفتیم قضیه یا حملی است یا شرطی است، قضیه است یا قضیه یا موجب است یا صادق، قضیه یا صادقه یا کاذب، قضیه یا مطلق است یا موجه، موجهه یا بسیط است یا مرکبه. اینا رو همه تقسیمات رو بحث کردیم. الان میخوایم درباره احکام القضایا صحبت بکنیم که بخش دوم بحث قضایا باشه. مرحوم خواجه میفرمایند که قبل از این که ما درباره احکام القضایا صحبت کنیم، لازم است بگیم وقتی که میگیم دوتا قضیه با هم دیگه متفقند یا با هم مختلفن، مراد چیه؟ اینو اول مشخص بکنیم، بعد از اینکه این مشخص شد میتونیم وارد احکام قضایا بشیم. خب اگر دو قضیه داشته باشیم، اگر این دو قضیه بخوان موضوعشون، محمولشون، کمشون، کیفشون و همه حیثیت هاشون واحد باشه، معناش این است که این دوتا چی هم؟ یکی هم دیگه، دوتا نیست. پس اگر ما دوتا قضیه داشته باشیم که از همه جهات با هم دیگه اتحاد داشته باشن، دیگه نمیتونیم بگیم که اینا دوتا قضیه متفق هستن، دیگه اتفاق القضیتین درش مطرح نیست. اتفاق القضیتین در جایی است که دوتا قضیه باشد حقیقتا. اگر دوتا باشد، اون موقع میتونیم بگیم این دوتا آیا متفقن یا متفق نیستن. پس گاهی از مواقع تعدد بین دو قضیه مطرحه، گاهی از مواقع اتحاد اونقدر زیاد است که وحدت است، دیگه دوتا نیست. پس اتفاق القضیتین در جای مطرح میشه که یک نحوه اختلافی با هم دیگه داشته باشن. این مطلب اول، اتفاق دو قضیه در جایی مطرح می شود که نوعی اختلاف که باعث تعدد آنها بشود وجود داشته باشد. خب اتفاق القضیتین، اتفاق القضیتین گاهی از مواقع در عناصر داخلیه قضیه است، گاهی در عناصر خارجیه قضیه است. عناصر رکنی و داخلی، گاه در عناصر سوری و خارجی. یادتون هست قضیه رو گفتیم دو نوع جزء داره، یه اجزایی دارد که بهش میگیم اجزاء رکنی و ماده‌ای، و یه جزئی دارد که بهش میگیم جزء سوری. جزء سوری به اون نسبتش میگفتیم جزء سوری، جزء مادی به اون چی میگفتیم؟ به موضوع محمول میگفتیم جزء مادی. خب ایشون میگه در خب اتفاق دو تا قضیه مانند وقتی که هر دو قضیه در کی یا جهت کی اتحاد داشته باشند، هر دو موجبند، هر دو سالبند. میگیم اینه این دو تا قضیه اتفاق دارن در چی؟ در ایجاب، اتفاق دارن در سر، اتفاق دارن در ضرورت، اتفاق دارن در امکان. دو مانند چی؟ اتفاق در کمیت، میشه اتفاق قضیتین در کمیت. در عناصر رکنی و داخلی این بر دو قسمه، در خود عناصر رکنی، در متعلقات آن، در خودشون مثل اینکه موضوعشون واحد باشه، اتفاق در موضوع، هر دو موضوعشون انسانه، موضوع هر دو قضیه، یا هر دو موضوعشون بقره، حیوانه، هر چی که هر دو موضوعشون باشه. دو اتفاق در چی؟ در محمول، میشه در خود عناصر رکنی، یکی در متعلقاتشون. مثل موقعی که میگید مثلا این موضوع جزءش این حکم را دارد، خب یه موضوع رو قرار دادید، میگید زید و بعضه ابیض، زید بعضه اسود. خب اینجا ها شما یه زید دارید که موضوع قضیه است، یه چیزی دارید که به عنوان بدن آوردید، بدن بعض از کل، این یه تعلقی به این موضوع دارد، زید بعضه ابیض، زید بعضه اسود. یا مثلا شرط میارید، زید به شرط اینکه در خونهشون باشه، زید به شرط اینکه سر کوچه اونوری باشه. بعد میگید زید به شرطی که در خونهشون باشه بسیار شجاع است. زید به شرط اینکه سر کوچه اونوری باشه چی؟ بسیار شجاع نیست، یعنی خیلی خیلی شجاع نیست، خیلی خیلی ترسو است. خب اینجا ها موضوع در هر دوتا واحده، ولی اون شرطه تفاوت کرده، اونی که باش تعلق داره تفاوت کرده. پس در متعلقاتش یعنی هر چیزی که به نوعی موضوع یا مأمور را تغییر میدهد، هر چیزی که موضوع یا مأمور را تغییر میده، اینجاها بهش میگیم متعلقش، هرچی که بهش تعلق داره، به این دوتا تعلق داره، این میشه اتفاق و قضیته. موضوع رو تغییر میده دیگه، چون وقتی میگیم زید بعضه ابیض، یعنی اون بعض خاص زید ابیض است، مثلا دندوناش باشه، اون بعض زید که صورتش باشه، پوستش باشه، اسود است. موضوع رو عوض کرده. چی؟
بس همون بحثی
که تاب
میگه؟ نه نیست دیگه. ما اصلی نظرمون
دیگه بعضی از اینکه بعضی از اسباب این رو دیگه چه فکر می‌کنم؟ بعضی از اینکه شما چی؟ دو بحثی که اون بحثی که بعضی از اسباب و بعضی از اسباب دیگه، حالا اینکه من به تاب دادم دیگه؟ نه دیگه ندارم. من اینکه موضوعشون با هم دیگه فرق می‌کنه. اون بعضی که ابیض است با اون بعضی که اسود است فرق می‌کنه با هم دیگه، مثل مشترک لفظیه. نه برای اتحاد نیست، برای این بعض و هو هست.
اتفاق که بعض شما در متعلق
هست
ها؟ برحال شما دارید مثال رو دارید اتفاق و قضیت هایی در اناسور نکتی در متعلق.
آره در اینجا ها اتفاق نیست. چرا؟ برای که این بعض با این بعض فرق میکنه دیگه، پس متعلقات رو نوز شد دیگه.
پس چیزی شما مرحب دارید تحت مندی رو میکشونید در متعلقات، اتفاق و قضیت هایی در اناسور نکتی در متعلقات ها. باید اتفاق باشه دیگه.
آره اینجا مثال بزنیم در جایی که اتفاق نیست. درست شد؟
آره مثال برای اتفاقش چیه در متعلقه؟
بگیم زید همون بعضش که سفیده همون بعضش چی باشه؟ سیاه باشه.
نمیشه
بودم نمیشه، اما در هر صورت متعلقش واحده دیگه. ما فقط میخواییم مثال بزنیم در اینکه متعلقش واحد باشه، نمیخوایم بگیم که میشه یا نمیشه. که میگیم اگر شما گفتید زید بعضش سفید سیاهه یا سفیده، بعد زید همون بعضشیه سیاهه، اینجا متعلقش اتفاق دارن با هم دیگه. بعد از اینکه گفتیم اتفاق دارن، بعد میخوایم رو حکمش صحبت بکنیم که حالا حکمش این است که آیا قابل جمعن یا قابل جمع نیستن. این ما رو حرف بعدشه. اونجوری میگه زید صورتش
مثلا
سفیده، زید
صورتش گرده است. زید چی؟ زید مثلا صورتش سفیده است،
اتفاق دارن در متعلق موضوع. آره اینجور هم میتونید بگید، میتونید بگید زید صورتش سفید است، زید صورتش گرد است. درسته دیگه، این صورتش متعلقشه. درسته؟ خیلی. پس اتفاق القضیته به این شکله، میشه اتفاق القضیته. مقدم و تالی جزء ارکان حساب میشه، ولی جزء احکام. ها
میخوام بگم که مقدم و تالی
نه تو خود عناصر رکنی میاد، اما در احکام القضایا باید در بحث شرطی. بله که شرطی که شرط موضوع باشه، آره، نه شرطی که در مقابل چیز باشه. آره، این شد اتفاق قضیه متعلق. مثل این که میگید زید صورتش، این هم درسته دیگه، زید بعضش، این زید بعضش، اینجا ها مثال است برای این که متعلق ها با هم دیگه فرق میکنه، چون این بعض با این بعض چیه؟ فرق میکنه. پس متعلق این دوتا قضیه عوض شد. اینا غیر از این که محمول هاشون فرق میکنن با هم دیگه، خود متعلق موضوعش هم با هم دیگه فرق میکنن. نه؟ اینجا اتفاق در موضوع دارن، ولی در متعلق موضوع اتفاق ندارند، در محمول اتفاق ندارند. اینجاها در موضوع اتحاد دارند، در متعلق موضوع هم اتحاد دارند، اتفاق دارند، اما در محمول دیگه اتفاق ندارند. ببینید، پس وقتی که میگیم اتفاق و قضیته، این همه اینها قابل تر هست، در همه اینها قابل تر هست وقتی میگیم اتفاق و قضیته. خب حالا این تیکشو بخونیم، بعد وارد حکم جلسه بعد انشاءالله. قال الکلام فی التناقض، کلام در تناقض، و ما یجری مجراه. اتفاق القضیتین اتحادهما فی کل واحد من جزئیهما و فی ما یلحقهما. میگه وقتی که میگیم اتفاق القضیتین در منطق، مرادمون اتحاد دو تا قضیه است در دو جزئش و در متعلقاتش. پس دیگه این اجزاء خارجی، اون عناصر سوری و خارجی محل بحث ما نیست. هر وقت میگیم دو قضیه با هم دیگه اتفاق دارن یا اتحاد دارن، مرادمون این نیست که اتفاق دارن در کیف، اتفاق دارن در کم. مرادمون این است که یعنی در موضوع محمول و در هر آنچه که به موضوع محمول برمیگردد با هم اتحاد دارند. پس داریم چیکار میکنیم؟ داریم جعل اصطلاح میکنیم، داریم اصطلاح منطقیشو توضیح میدیم. میگیم هر وقت تو منطق میگیم این دوتا قضیه با هم دیگه اتفاق دارند، مرادمون از اتفاق داشتن اتفاق در اجزاء رکنیه، در ماده قضیه است، در هیئت قضیه، در کم قضیه مرادمون نیست. مگر اینکه بگیم اینجا اتحاد در کمیت دارن، اینجا اتحاد در کیفیت دارن. اما هر وقت گفتیم دو قضیه با هم دیگه اتفاق دارن، مرادمون در دو جزءش و هر آنچه که بهش ملحق هست. من الاضافه، اضافه نسبت، حالا مثالهاشو یکی یکی میگه، و شرط و زمان و مکان و کل و جزء و فعل و قوه، حتی یکون کل واحدت من هما کأنها هیه به عینها نظیرتها و حالها تلک الحال، تا اینکه هر کدومشون از اون دوتا کأنه، این هر کدومشون هیه به عینها ها نظیرتها، این نظیرتها میشه خبر برای هیه، به عینها میشه تأکید برای هیه، های کأنها ها اسم است برای کأنه، بعد هیه مبتدا، به عینها میشه تأکیدش، نظیرتها میشه خبر برای هیه، هیه نظیرتها میشه خبر برای کأنها ها. خب کأنها هیه به عینها، همین همون نظیرشه، این دوتا عیناً یکی هستن و حالش حال همونه. زید، این قضیه هم زیده، قائم، این قضیه هم قائمه، این جزئش، این هم همون جزئش، این شرطی داره، اون هم همین شرطه. کأنها هر دو یکی هستن، این زیده همون زیده، این قائم همون قائم است، همه شون با هم دیگه یکی باشن، میشه اتفاق القضیتین در این دو جزء. خب اقول، ایشون میگه که الکلام فی التناقض و ما یجری مجراه و ما یجری مجرا التناقض، مراد بقیه احکامی است که انشاءالله میاد، اصناف تقابل میاد که تضاد و غیرهی من الداخل تحت تضاد، اینا اقسامی هستن که انشاءالله میاد، این فقط عنوان رو توضیح داد. اذا عرفت هادا، اگر این نکته رو دریافت کردی که مراد از ما یجری مجراه و مجرا تناقض، مراد احکام دیگه ایست که انشاءالله خواهد آمد، فنقول یشترط فی التناقض اتفاق المقدمتین فی کل شیء الا فی الایجاب و السلب و السور، شرط شده است در تناقض اتفاق هر دو مقدمه در هر کدام از در فی کلشه، یعنی در همه چیز، مگر در ایجاب و سلب و سور. ببینید اینا عناصر چی هستن؟ عناصر سوری و خارجی هستن. میگه در همه چی اتحاد داشته باشد، در همه چی اتفاق داشته باشد، مگر در اینها. و اتفاق هما هو اتحاد هما فی کل واحد من جز ایهما، اعنی الموضوع و المحمول، حتی یکون موضوع هما واحدن و محمول هما واحدن، موضوعشون واحد، محمولشون واحد. فانه لو اختلف احدهما لم يحصل التقابل، اگر یکیشون مختلف باشه با دیگری مختلف باشه که تقابلی درست نمیشه. لجواز صدق زیدون کاتمون و عمرون لیس به کاتم، اینا تقابلی با هم دیگه ندارن. مثلا و صدق زیدون کاتمون و لیس به نجار، زید هم کاتب هم نجار نیست، چه اشکال داره؟ اینا میشن چی؟ موضوع و محمول. و یلحق الاتحاد فی الطرفین اتحادهما فی ستة اصناف اخر، در 6 چیز دیگه با هم دیگه باید اتحاد داشته باشن تا بهش بگیم اتفاق القضیتین، این دوتا با هم دیگه اتفاق دارن. احدها اتحادهما فی الاضافه، فانا اذا قلنا زیدون ابن ای لعمرن و لیس ابن ای لخالدن لم یتناقضا و جاز صدقهما معا، تناقضی ندارن، میتونن هر دو صادق باشن. الاختلاف ما فی الاضافه، نسبتشون با هم دیگه فرق میکنه. خب زید اب عمر است، اب خالد نیست، درست، هم اب هم اب نیست. و ثانی ما الاتحاد فی الشرط، فانا لو قلنا الاسود قابض للبصر، ای به شرط سواد، اسود اگر سوادیت خودشو داشته باشه چشم انسان را جمع میکنه، اون مثلا مردمه که چشم را جمع می کند، اعتقاد ابصار سابق است دیگه، الان برعکس میگن دیگه، میگن وقتی که سیاه، وقتی تاریک بشه مردمه که چشم باز میشه که نور بیشتری رو بگیره، وقتی که روشن باشه مردمه که چشم بسته میشه که نور کمتری بیاد توی چشم. سابقا میگفتن که نه، هر وقت سیاه میشه مردمه که چشم جمع میشه نور کمتری از توش میاد بیرون، وقتی که سفید باشه مردمه که چشم باز میشه نور بیشتری از توش میاد بیرون، ابصار اعتقاد طبیعیات سابق بود. اسود قابض بصر است، ای به شرط سواد، اسود اگر سوادیت رو داشته باشه قابض بصر هست. و لیس به قابضن لهو، ای به شرط زوال سواد. لم یتناقضا، تناقضی ندارن با هم دیگه. لاختلاف القضیتین فی الشرط. و ثالثها الاتحاد فی الزمان، فانا اذا قلنا زیدون موجود، ای الان، الان موجوده، و لیس موجود ای بالامس، دیروز موجود نیست. لم یتناقضا و صدقا معا، لاختلاف ما فی الزمان، در زمان اختلاف دارن. اینجا زمان دیگه تعلق به محمولش داره، زید موجود است الان، زید موجود نیست دیروز. خب و رابعها الاتحاد فی المکان، فانا اذا قلنا زیدون جالسون ای فی السوق و لیس بجالسون ای فی الدار، لم یتناقضا، لاختلاف ما فی المکان. و خامس و الاتحاد فی الکل و الجز، فانا اذا قلنا الزنجی و اسود ای فی بشرتهی، زنگی سیاهه، پوستش سیاهه، دندوناش که دیگه سیاه نیست که، یه بچه مثلا سیاه پوست وقتی به دنیا میاد دندوناش که دیگه سیاه که نیست. و لیس به اسود و لیس به اسود ای لیس کل اجزایی کذالک، همه اجزایش که، خب این سالبه به انتفاع موضوع بود دیگه، دندوناش در اصل سیاه نیست دیگه. لم یتناقضا، تناقض ندارن با هم دیگه. اختلاف ما فی الکل و الجز، در کل و جز با هم دیگه اختلاف دارن. زنجی همش سیاه نیست، زنجی بشرش پوستش سیاه هست، هر دو قضیه صادق است. در واقع موضوع ها با هم دیگه فرق میکنن. و سادس و الاتحاد فی القوة و الفعل، فانا اذا قلنا الخمر فی الدن، دن خم، خمی که تو شراب میزن میگن دن، ظرف شراب رو میگن دن، خم. الخمر فی الدن مسکران ای بالقوة، بالقوة مسکره، الان مسکر نیست، بمونه مسکر میشه. و لیت مسکرن ای بالفعل، الان مسکر نیست، فردا مسکره، الان مسکر نیست، بالفعل بالقوه میتونه مسکر بشه، میتونه مسکر بشه. صدقا معا و لم یتناقضا، تناقضی با هم دیگه ندارن. حتی یکون کل واحدت من القضیتن هی الاخرى بعینها و حالها حالها، حالا این یکی حالا همون یکی باشن، یعنی این موضوعش همین است، اونم موضوعش همین است، این به این شرط است، اونم به این شرط است، این به این، هر چه که این دارد اونم داشته باشه. اینو بهش میگیم اتفاق القضیتین. این نوع تبیینی که مرحوم خواجه به کار برد انصافا تبیین بسیار دقیقیه. بعضی از منطقی ها گفتن اتحاد بین دو تا قضیه متناقض نه در 8 تا، نه در 9 تا، نه در 7 تا، نه در 6 تا، در 2 تا است. بعد دو تا قضیه متناقض در چی اتحاد داشته باشن؟ در موضوع محمول. بقیه در واقع یا موضوع عوض میکنن یا محمول عوض میکنن. لذا اگر موضوع واحد باشه، محمول هم واحد باشه، تناقض درست میشه. اگر اختلاف در کم و کیف داشته باشن، تناقض درست میشه. لذا نه لازم است که بگیم در تناقض 8 وحدت شرط دان، و نه لازم است که بگیم وزاد علیه صدر المتلهین چی؟ یه شرط دیگری را که نهمی باشد. نه، هیچ کدومشون. در موضوع محمول باید در قضیتین متناقضتین باید موضوع محمول واحد باشه، هر آنچه که موضوع محمول را تغییر میدن باید واحد باشه. یعنی چیزی نباید باشه که موضوع یا محمول را عوضش بکنه. اگر هیچی نداشته باشیم موضوع محمول میشه واحد. کاملا درسته، احسنت. یعنی اصطلاح اتفاق القضیتین اتفاق داشته باشد، یعنی در اجزاء داخلی و هر آنچه که به اجزاء داخلی برمیگردد اتفاق داشته باشد. اگر در یکیش اتفاق داشته باشد نمیگیم اینا متفقتین هستن. اتفاق القضیتین یعنی در همه دو جزء و هر آنچه که به دو جزء برمیگردد. کاملا درست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.